بسم الله الرحمن الرحیم.
میوه ممنوعه رو خوردی، اون وقت این عیباتون آشکار شد. بعد حالا چی میشه؟ تشقا. نگفت جهنمی میشید که، گفت که تو مشقت میفتید. یعنی اگر این کارو بکنی بعد وارد یک مرحله دیگه از زندگی میشی، اونجا زندگی سخته، مثل اینجا بهشت نیست. اینجا نه گرما میخوری، نه سرما میخوری، نه تشنگی میکشی، نه چی. اونجا دیگه هست همه مثلا. بعد گفت ما اشتباه کردیم، عذرخواهی، نباید کارو میکردیم. خداوندم پذیرفت، میگه او توبه کرد، این خداوندم پذیرفت، گفت بله بخشیدم. اما یه اتفاقی افتاد این وسط، شما کاری کردید با خودتون که دیگه با این وضع جدید دیگه نمیتونید تو بهشت اولیه زندگی کنید، اصلا نمیتونید، یعنی سنخیت نداره. این کاری که با خودتون کردید با این وضع دیگه نمیتونید اونجا زندگی، اونجا یک مکانیزم خاصی داشت. حالا وارد یک عالم دیگه میشید، ابزار زندگی در عالم طبیعت رو بهتون میدیم، این شش و هوا و تنفس و فلان، همه انواع چیزایی که ما با این بدن هستیم و خبرم از خیلیاش نداره. اما هم بپرس چگونه، هم بپرس چرا. همینطور شما نماز رو با همین اساس، عبادات رو ما باید بر همین، حج رو بر همین اساس باید بفهمیم. هفت بار دور خانه خود خدا که اونه نمیخواد، نماده. ولی شما زمان و مکان و جهت دارید، میخوای دور من، میگه دورت بگردم، میخوای دور من بگردید، هفت بار طواف کنید دور این خونه، ولی به من لبیک بگید. او قربانی ابراهیم اسماعیل معناش اینه، سعی صفا و مروه معنیش اینه. اینجا که میگیم بدونی، همون جایی که او خانم میدوید، هاجر مادر اسماعیل، شما هم اونجا مستحب بدوید. اینجا چه اینجا؟ یعنی حج تمامش به یک معنا سمبولیک نمادهایی هستن، ولی همه اشاره به یک حقایق مهم میدارن که مربوط به همون آغاز هبوط و خلقت هم هست. چون میدونی در روایت هم داریم اصلا آدم و حوا تو همین صفا و مروه هبوط کردن، میدونید؟ روایاتی داریم که این صفا و مروه که میگن بین اونها سعی کنید بدوید، هفت بار برید بیاد، برید بیاد، چون هاجر رفت آمد. در روایاتی داریم اولین باری که از بهشت، اینا از اون بهشت وارد این عالم زندگی طبیعی مادی شدن، در همین صفا و مروه بود. آدم رو کوه صفا بود، حوا رو کوه مروه بود، و اینجا همدیگر دوباره پیدا کردن و زندگی انسان رو زمین شروع شد. اون قضیه دهو الارض که روز دهو الارض مربوط هست به آغاز حیات مادی بشری رو کره زمین، که آب همه جا رو گرفت، رمی جمرات، نماد اون سنگی که میزنید. اینجا اون جایی بود که شیطان بر ابراهیم ظاهر شد. باز هفت تا سنگ زدن. این هفت، عدد هفت معنیش چی؟ عدد کثرت، هفت طواف، هفت بار سعی، هفت بار سنگ، همه اینا داره اون عشق ازلی رو یادآوری میکنه. حج تماما داره اون مسئله هبوط رو، در روایت هم داریم این حجرالاسود هم با آدم و حوا از بهشت آمد، همین سنگ. متأسفم این بحث همین دو سه تا آیه خودش صد جلسه بشه، همش راجع به انسانه. اینقدر مطالب و اسرار تو همین چند تا آیه مربوط به هبوط هست. همین که میگن همه در طواف با حجرالاسود بیعت کنن، اگر میتونن دستشونو بهش بزنن، اگر جمعیت زیاده از دور باش بیعت کنن، این بیعت با او. تو روایت داریم سنگی که با آدم و حوا از بهشت آمد. بهشت چی و کجاست؟ اون بهشت قبل از اینجا چی بوده؟ اونجا هم روایاتی داریم، هم مفسرین بحث کردن. بعضی گفتن خود اون بهشت هم تو همین زمین بوده، منتها نه تابع این قوانین فیزیکی که الان ما توش هستیم، ولی همینجا بوده. بعضی گفت، بعضی حتی احتمال دادن در مثلا منظومه کرات، سیارات دیگه، جای دیگه. بعضی گفتن اصلا عالم ماده نبوده، عالم طبیعت نیست، در عوالم معنوی و فراتبیعی است که اونجا حقایق هستن، ولی حقایق عقلی هستن نه جسمی. حالا اینا راجبش بحثای مختلفیه، راجب هر کدوم هم برداشتایی، تفسیرهای، استدلالایی هست، ولی تقریبا هر چی تو دنیا دیگه عقل، فطرت، انبیاء دارن به ما میگن، اون قصه ازلیه و اشاره به آثار ابدی، آینده ما. گذشته چی بود؟ آینده چی خواهد بود؟ و شما این وسط یه دوری توی عالم ماده و طبیعت هستید. برید زمین، اونجا زندگی کنید، اونجا بمیرید و دوباره شما رو از زمین بیرون خواهیم آورد. ولی با این آگاهی و آزادی، همون مدت کوتاهی که تو زمینی، خداوند میگه من شما رو برای ابد که نفرستادم زمین، که تبعید به زمین به این معنا نیست، به این معنای دیگری ممکنه حالا این تفسیر بشه. مدام هم شما ببینید تو نماز این مسئله رحمان رحیم، بله الحمدلله، اول رب العالمین است، فقط این عالم شما نیست، فقط این جهان. اول رب العالمین یعنی این جهان داره مدیریت میشه، شیر تو شیر نیست وقت فکر کنی آقا اونجوری هم هر اتفاقی ممکنه بیفته، نه، داره ربوبیت میشه، همه چی تحت کنترل داره اداره میشه. این یک، این عالم رب داره. این هم یادآوری به ماست باز، چون ما خیلی وقتا تو ذهنمون میاد مثل که جهان مثل که رم کرده، دنیا اصلا مثل قواعدی نداره، حساب کتابی نداره، یا خیلی جهان وحشی و خشنه. اولا میگه رحمان و رحیمه، نه، تفسیر رحمانی، تفسیر عاشقانه باید بکنه، اینا همه حکایت از یک عشق و رحمت الهی است. کل وجود مظهر عشق و رحمت خداست، حتی همین اتفاقاتی که ما بد میدونیم، چون بد جایی وایستدیم، از زاویه بدی داریم نگاه میکنیم. ما مثلا فکر میکنیم آمدیم اینجا تا ابد بمونیم، همیشه هم بهمون خوش بگذره، اصلا هدف خلقت خوش گذشتن به ماست. لذا تمام جهان رو گاهی میگیم عجب حساب کتابی نداره که اصلا شیر تو شیره. میگه نه، رب داره تدبیر میشه. بعد میگه که خیلی خطرناکه اینجا، خیلی جهان بیرحمه. میگه نه، رحمان و رحیم، تو بفهم چرا اینجا آمدی، اون وقت هم اون رحمت رو میفهمی، هم اون ربوبیت رو میفهمی. بعد داره میگه رب العالمینه، تو فکر نکن همین یک عالمیه که تو توشی و از بخشی از اون عالم خبر داری، صحبت عالم هاست و همه عالمیین، جهانیان، جهانها و جهانیانه. شما یه بخش کوچکی زمین از این عوالم، همه اینا رو همون خدایی که تو در برابرش بهت میگیم روزی چند بار به اسپانش حرف بزن، همون خدا داره همه اینا رو داره از سر رحمت تدبیر میکنه. بعد به خودتون یادآوری کنید مالک یوم الدین. یوم الدین یعنی یه عالم، همین الان هم حساب کتاب داره، شما نمیفهمی، ولی یه روز حساب و کتاب هم خواهد رسید که مورو از ماست بیرون میکشن. یه وقت تو ذهنت نیاد دوربرت نگاه میکنی میگه ای بابا اینجا تو شیره، هر کس هر کاری کرد، یکی دروغ میگه خیانت میکنه، یکی خدمت میکنه، خدمت و خیانت مساویه، یکی فداکاری کرد، بله، یکی مردم سواری میکنه، سوء استفاده میکنه، اونو همه تازه اون وضعش هم بهتر شده، این مشکلاتش بیشتره. مثل که اصلا حساب و کتابی در کار، ما مدام هر روز تو ذهنمون میاد که آقا مثل که همه اعمال با هم مساویه، هر طور زندگی کردی کردی، راست و دروغ فرقی نداره. میگه روزی چند بار بگو یوم الدین در کاره، تک تک حرفایی که میزنید، اعمالی که میکنید، نگاهایی که میکنید، جاهایی که میرید، جاهایی که نمیرید، بازیایی که در میارید، فداکاری، همه اینا داره ثبت میشه و تو شخصیت خودت هم داره ثبت میشه، چون تو قرآن میفرماد در قیامت به تک تک شما کتاب نفس خودت رو، نفست کتابه، میگیم کتاب نفس خودت رو بخون، یعنی برگرد به خودت نگاه کن. بزرگترین عذاب وقتی که ما باید به خودمون نگاه کنیم، عجب جانوری وحشتناک، بیچاره میکنه خودمون رو. از امام حسن علیه السلام پرسید آقا من خیلی از مرگ میترسم، فرمودن که خب طبیعیه میترسه، همه بدشون میاد میترسن از جای خوب برن جای بد، اینجا رو فکر کردی جای خوبیه و برای خودت تمام سرمایه‌هات اینجا گذاشتی بهت خوش بگذره، اونجا رو ول کردی، خودت میفهمی که تو برای خودت چیزی نفرستادی اونجا، تمام انرژی تو داری اینجا صرف میکنی برای که همینجا بهت خوش بگذره، در حالی که استعدادت، بدنت، عقلت، حافظت، امکاناتت، قدرتت، وقتت، همه اینا رو به تو دادیم برای که ابدیت تو آباد کنی، تو همه رو داری صرف اینجا میکنی، خب اینجا بهت خوش میگم، معلومه که از مرگ بدت میاد، همه بدشون میاد از یک جایی که آباد کردن برن یک جایی که خراب است آبادش نکردن، همه بچون طبیعیه، واقع بین باش، اونجا رو باید آباد کنی، نه که حالا اینجا رو خراب کنی، ولی اونجا باید این ای باید ابزار او باشه. یا آیه دیگه دیدیم در قرآن میفرماد که از این عالم که میاد بعد میگید که خدایا چی شد، پس ما چی؟ بعد جواب میدن که اذهبتم طیباتکم، شما تمام اون استعدادها و نیروها و امکانات طیب و پاکیزه‌ای که داشتید، همه چیزایی که بهتون دادیم، همه رو فی الحیات دنیا، تو زندگی چند ده ساله دنیا، همه رو اونجا مصرف کردی، هدر دادی، تموم شد، چیزی برای خودت نگذاشتی و چیزی هم برای خودت از پیش نفرستادی. اینجا ما چجوری از پیش میفرستیم؟ هرچی اینجا عمل صالح بکنی، عبادت، اطاعت، خدمت به خلق، آگاهی، فداکاری، تلاش، حل مشکلات دیگران، عباده، هر چی اینا داری پیش اونجا رو داری آوازش میکنه دیگه. این روایت هم از پیامبر نقل شده، فهمونن در معراج دیدم فرشتگان رو که دارن کاخهای بهشتی میسازن، گاهی کار میکنن، گاهی توقف وای میستن. پرسیدم چرا اینا گاهی کار میکنن گاهی وای میستن؟ گفت هر جایی اینا مربوط به کسیه. وقتی اونجا داره ذکر میگه، سبحان الله میگه عمیقا، یا و داره یا داره یک عمل صالحی انجام میده، اینا مشغول ساختن میشن. وقتی او ول میکنه، اینا هم دیگه بیکار وای میستن. یعنی داره از همینجا اونجا رو میسازه. خب این مالک یوم الدین هم یاداوری اون عهد ازله و عهد ابد، میثاق الهی، که همین آیات سوره بقره که گفتیم به اینا اشاره داشت. یعنی چی؟ یعنی وقتی هر روز هی چند بار بگی سپاسگزار تو هستم، همه چی رو از تو میدونم، الحمدلله، و تو رحمت عام داری به همه موجودات، رحمت خاص داری به آدمای مؤمن و پاک که با بقیه فرق دارن، چون فداکاری میکنن بقیه نمیکنن. بعد دوباره میگه الرحمن الرحیم، تکرار میکنه که تو این ربوبیت هم رحمت و عام و خاص هست که قبلش گفتی الحمدلله رب العالمین، رب العالمین، مالک یوم الدین، خود این یوم الدین هم رحمت خداست. اینم در رابطه با رحمته. بعد ببینید روز قیامت یک روزیه که خدا دیگه عصبانی میخواد بیاد یکی یکی همه رو جزغاله کنه، انتقام بگیره. گفت آقا من خیلی میترسم از مرگ و قیامت و خدا و جهنم و اینا، اصلا دیگه آرامش ندارم، همش تو فکر اینا هم. فرمودن که لا تخف، از هیچ چی نترس، هیچ چیز ترسناکی توی عالم نیست الا ذنبک، فقط از کثافتکاری های خودت بترس، هیچ چیز ترسناکی توی عالم نیست. در این عالم هم دنیا هم آخرتش تماما به نفع توست. کل آسمان ها و زمین را چی؟ خلقنا لکم، به نفع شما آفریدیم. آخرتم برید به نفع شماست، خودت داری خرابش میکنی. فرمودن اگر گناه نمیکنی، ظلم نمیکنی، چرا باید از خدا بترسی؟ چرا از مرگ باید بترسی؟ مرگ ملاقات با خداست، چرا میترسی؟ خدا کیه؟ جمال مطلقه. مرگ ملاقات با زیبایی مطلقه. یه مطلب همین مرگ هم که ما ازش بدمون میاد و میترسیم، گریه میکنیم، میگیم خدا نکنه. پای کسی چیزی میگه، میگه آقا حرف مرگو نزن. خب حالا حرف مرگو نزنی، مرگم نیست، خودتو فریب میدی؟ آقا به مرگ فکر نکن. خب مرگ به تو فکر میکنه، تو به مرگ فکر نکن. شیش ماه دیگه ماهی که اینجا هستیم معلومه کدومون هستیم نیستیم، شیش هفته دیگه هم، شیش روز دیگه هم معلوم است. همش تو فکر مرگ نباش. آقا ما به مرگ چگونه بیاندیشیم؟ مرگ بازگشت به سوی خداست. مرگ لحظه انتقال معکوس هبوطه. با هبوط ما از او عالم آمدیم به این عالم، با مرگ اون مسیری که با هبوط آمدیم برمیگردیم، میریم به اون عالم. این عالم نسبت به اون عالم هیچی نیست، خیلی کوچک و حقیره. مثال میزنه بچه وقتی تو شکم مادرشه، اون نمیدونه که بیرون چه دنیای بزرگیه، که اون فکر میکنه کل عالم همونجاست، داره خون میخوره. بچه در جنین، در رحم مادر، در شکم مادر خون میخوره، تو تاریکی مطلقه. میفهمه که زندگی و هست، اصلا نمیفهمه که خروج از شکم مادر یعنی تو از چه عالم تنگ ترش و از چه قضایی و از چه وضعیتی وارد چه وضعی میشی و چقدر عظیم و بی‌نهایته. آخرت نسبت به دنیا خیلی بیشتر از اینه. لذا اولیاء خدا این سیر معکوس هبوط رو که با مرگ وارد مرحله اصلی میشه، این که میگه انا الیه راجعون، دارید به سوی ما برمیگردید، این رجعت حلقه معکوس هبوطه. هبوط آمدی، بله اینجا هستی تو عالم طبیعت، مرگ رجعت، دوباره میری به عوالم غیر مادی، فرامادی. لذا اولیاء خدا عاشق مرگن. قرآن هم به یهودیای اونجا میگه، هم گفتن ما خاص خداییم، بچهای خداییم، خلاصه خدا ما رو از بین همه انتخاب کرده، ما رو دوست داره، عاشق خداییم، فقط ما و خداییم، بقیه هیچ. قرآن میفرماد چی؟ میگه اگه راست میگید، ان کنتم صادقین، اگه صادق هستی در این ادعا، تمنوا الموت، آرزوی مرگ کنید. چرا اینقدر از مرگ میترسید؟ اگه واقعا عاشق خدای خودم عاشق توست و از همه رابطتون با خداوند بهتره، چرا از مرگ میترسید؟ مرگ فاصله شما با خداست، مرگ پل هست که از عبور میکنی، با خداوند ملاقات میکنی. از چی بدت میاد؟ چی میترسی؟ از خودت میترسی؟ از خدا میترسی؟ خدا که جمال مطلقه، از چی میترسی؟ خدا کمال مطلقه، از جمال میترسی؟ علم مطلقه، از چی میترسی؟ این که میترسی علتش یا جهل، نادانیه، تو فکر کردی برای اینجا اومدی تا ابد، یا علت اصلیش اینه که اینقدر گند زدی، همون کاری که فرشته ها گفتن میکنن اینا، همون کارا رو کردی، فساد فی الارض، فساد کردی یا با آدم ها ستم کردی، جنایت کردی، تو حتما میترسی. اما این ترس تو ترس از خودته، کاری که خودت با خودت کردی، باید هم بترسی. این عذابایی که جهنم میگه، جهنم امام چی پوستتون کنده میشه زنده زنده، آب جوشان افن و متعفن مینوشید چه و چه، اینا در واقع تجلی همین اعمال ما در اینجاست. هر کاری الان داریم میکنیم تبدیل میشه اونجا به عذاب، هر خدمتی انجام میکنیم تبدیل میشه به بهشت، و در بهشت هر عمل صالحی که انجام میکنی، عبادت و عمل صالح، تبدیل میشه به نعمات بهشتی. امام به اون شخص فرمودن که نترس، از هیچ چی نترس، هیچ چیز ترسناکی نیست، چون ظلمی قرار نیست به تو بشه، کسی قرار نیست بلایی سر تو بیاره، فقط یه نفر میتونه بلا سر تو بیاره و او خودتی. لا تخف الا ذنبک، از هیچ چی نترس، فقط از خودت بترس، هیچ چیز ترسناکی نیست، نه تو مرگ، نه تو اصل زندگی رو درست نگاه کن. این مشکلات باید باشه جز این عالمه، این مشکلات، همین مشکلاتی که ما گرفتارش هستیم، همش میگه آه این مشکل کی حل شه، باز بعد اون کی حل شه، باز بعد اصلا قرار نیست اینا همش حل شه. اصلا ما اینجا آمدیم دنیا مسابقه عبور از موانع، اصلا فلسفه دنیا همین با همین مشکلاته، قرار نبوده دنیا بدون مشکل باشه. ما هی فکر میکنیم اصلیه که اینجا مشکل نداشته باشیم، هی میگیم این مشکلات چیه، بابا اصلا اینجا آمدیم به خاطر همین مشکلات. لذا خداوند میفهمه شما رو خلق کردیم اینجا آوردیم برای چی؟ برای که معلوم بکنید که چی؟ ایوکم احسن و عملا، کدوماتون تمیزتر زندگی میکنید، بهتر عمل میکنید. نمیگه اکثر عملا، بیشتر عمل میکنید، میگه بهتر عمل میکنید. حالا ممکنه این یه پیرزنی باشه پشت کوه، بله توی بیابون یک دهاتی، نه تکنولوژی، نه ابزار، نه دانش، نه ثروت، نه هیچ. خب ممکنه یک کسی باشه در اوج شهرت و ثروت و قدرت و فلان اینا. این فلسفه برای هر دوتون یکیه، تو اینجا تو این موقعیت باید اینو تأمین کنی، این فلسفه رو از این موانع عبور کنی، تو یک موانعی داری، او یک موانعی داره، گاهی او به اوج انسانیت میرسه، تو در حضیض اولائک کل انعام بل هم ازل، مثل چهارپاها بلکه از اونا چارپاتر، حیوانتر میشه. حیوانیت برای حیوان بد نیست، حیوانیت برای انسان بده. این که میگم مثل چارپا میشی، یکی که میگه خب چارپا چه تقصیر داره بیچاره، به حیوان یه کار نکن مثل حیوان بشی. حیوان بودن برای حیوان چیز بدی نیست، نه توهین، نه شما به یک حیوان بگی حیوان که توهین نکردی. حیوان بودن برای انسان بده و توهینه، و معنیش هم این نیست که ابعاد حیوانی خودتو نبینی، چون حیوان یعنی همین حیات، حیوان ریشش حیات، حیه، حیوان یعنی موجودی که زنده است. اصلا کلمه حیوان ترجمه عربیش یعنی جاندار، به فارسی حیوان یعنی جاندار، هر موجودی که جان داره حیوانه، انسان هم حیوانه، منتها حیوانیه با بقیه حیوانات تفاوتی داره. اگه مثل بقیه باشه، قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه تو دیگه راه رو واقعا گم کردی حسابی. حیوان در حیوان بودن که گمراه نمیشه، گمراه نیست، معنی نداره. انسانه که وقتی ما وقتی مثل حیوانات عمل میکنیم، یعنی غریزمون بر عقلمون حاکم میشه و اخلاق و عدالت میذاریم کنار، هر کار دلمون میخواد میکنیم، وقت ما دیگه حیوانیت بر ما غالب شده، ما از انسانیت فاصله میگیریم. این قابل توبیخه، این هم توهین، هم توهینیست که ما خودمون به خودمون میکنیم. همینطور بقیه نماز رو هم شما همینطوری برید جلو، که همش داره همین هبوط را و رجوع را به ما یادآوری میکنه، و همه اینا داره میگه آقا مواظب باش تو خلیفت اللهی. وقتی میگه مالک یوم الدین، یعنی یوم الدینی هست، همه اعمال مساوی نیست، همه عقاید مساوی نیست، علم و جهل مساوی نیست، همه اخلاق ها مثل هم نیستن، هر کی هر جور زندگی کرد نیست، کرد نیست، یوم الدین حساب کتاب میشه دقیق، همه داره ثبت میشه، دوربین مخفی همه چی رو داره ثبت میکنه، حتی تخیلات تو رو. این که این کار الان میکنی به چه نیت کرده، این نیتت هم ثبت شد. مالک یوم الدین یعنی این، و بعد اون روز یک مالک بیشتر نداره و او خداست. خدا مالک اون روزه. همینطور. بعد از این رحمان، رحمت، رحمت عام، رحمت خاص، بله، ملک یوم الدین، همه اینا که میگذره، بعد میگه که حالا مستقیم با خداوند حرف بزن. ایاک نعبد. تا الان مستقیم نبوده، داری آیاتیه که داری توصیف میکنه. حرف مستقیم ما با خدا تا الان ظاهرش نیست. تا اینجا که رسیدی، حالا فهمیدی یوم الدین هست، چی هست، چی هست، چی هست. حالا میگه که چشم در چشم خداوند بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود این دو تا جمله اگر ما واقعا باور کنیم و بفهمیم چی میگیم، اصلا زندگیمونو زیر و زبر میکنه. ایاک نعبد یعنی من در کل 24 ساعت هیچ هدفی جز تو ندارم. یعنی هر روز داریم دروغ میگیم. چون تنها چیزی که در نظر نداریم خداست. ما میگیم تنها چیزی که در نظر داریم توی. ایاکه یعنی فقط تو را. من فقط دارم تو رو عبادت میکنم. فقط دارم تو رو ستایش میکنم. تو رو اطاعت میکنم. تو همه چیز. ایاکه نعبد یعنی خدایا همه چیز و همه کس منی. من برای هیچ چیز و هیچ کسی دیگری در کنار تو ارزش و اصالتی قائل نیستم. هر کار میکنم هدفم توی. این یک دروغ که اول به خودمون میگیم و به خدا. بعد میگه ایاکه نستعین یعنی خدایا فقط از تو کمک میخوام. اینم دروغ بعدی. البته معنی که فقط از تو کمک میخوام این نیست که از دیگران کمک نمیخوام. کمک استقلالی نمیخوام. یعنی مریض میشی میری پیش پزشک. این که شرک نیست که. شرک اینه که بگی ربطی به خدا نداره. عمر من دست اینه. مرگ و زندگی من دست این شخصه. یا در این داروست. به خدا هم کار نداره. این شرک. این کفره. اما اگر معتقد باشی که شفا دست اوست. مرگ و زندگی دست اوست. ولی اینا اسباب طبیعیه. همونطور که میگی خدا رازقه، خدا رزق میده، ولی شما اگه نری کار نکنی، بله، پول پیدا نکنی، قضا به دست نری، بعد آشپزی نکنی، بعد چه نکنی، خب رزق که به تو نمیرسه که. خب یه کسی بگه آقا من که خودم رفتم کار کردم، قضا پول امکانات آوردم و خوردم، آشپزی کردیم و خوردیم و فلان، من خودم رازقم. نه، این شرک و کفره. توحید اینه که تلاش تو میکنی این تأمین میشه. ما چرا تأمین شد؟ اصلا چرا وقتی اینا رو میخوری چرا سیر میشی؟ چرا باید چرا ملازم میگه سیر؟ اگر هرچه آب میخوردید تشنه میموندید چیکار میخواستی بکنید؟ اگر یه مرتبه آب، قرآن میگه دیگه، اگر همه آبها فرو میرفت در زمین هرچی میکندی به آب نمیرسیدی، از بالا هم آبی نمیامد، چیکار میخواستی بکنید؟ همه چی داره تدبیر میشه. ما داریم شما رو رزق میدیم. نفسی که فرو میبری ما داریم این کار میکنیم. بچه که به دنیا میاد دیگه پدر مادر بگن نه، پدر مادری بچه رو درست کردن، خدا که نکرده. پدر مادر چیکار کردن؟ اصلا پدر مادر نمیدونن چه اتفاقاتی میفته تو بدنشون. خدا خالقه، خدا رازقه. میفرماد وقتی که دانه بذر رو، بذر گیاه رو میکارید، زراعت میکنید، شما زارعید یا ما؟ تو چیکار میکنی؟ شما یه دانه رو میذاری زیر خاک، آب میدی، میری. اصلا اون دانه از کجا اومده؟ خاک چیه؟ آب چیه؟ تو کی؟ بعد اون زیر خاک این چجوریه که داره روش میکنه؟ خداوند سوال میکنه از انسان، میگه همه عوامل ماده و طبیعت رو ببین، اما پشت همه اینا فرا طبیعت رو ببین، ما رو ببین. این همه آیات خدا از آیه یعنی علامت. اینا همه علامته. این همه علامت داره میده، نمیفهمی؟ اصلا تعقلون، از عقلتون استفاده نمیکنی، نمیفهمید اینا همه امانت علامته؟ و هیچ کدوم از اینا واقعا مال شما نیست. یعنی هم علامت هم امانته. چون هر چی دارید نداشتید قبلا، بهتون داده شد، بعد همش ازتون پس میگیرید. پس مال تو نیست. اصلا خودت هم مال خودت نیست. شما که نبودی که. بعدن هم که نخواهی بود اینجا. پس اصل وجودت مال خودت نیست. هوایی که تنفس میکنی، غذای، ببین یا که نستعین، یعنی اصلا ما بدونیم یا ندونیم در واقع ما فقط داریم از تو همه چی رو میگیریم. یعنی حتی کافرم ولو نفهمه، کافرم میتونه بگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، چون هرچی تو عالم مال توست، هرچی به ما میرسه از طرف توست. ولو تو کافر باید بگه البته ما شعور نداریم. مؤمن میگه ما چرا، من حواسم هست. یاد میکنه؟ یه مرتبه رو میکنی به خداوند، میگه خدایا فقط تو. بله من پیش پزشک میرم، من پا میشم میرم سر کار، من میرم مدرسه و دانشگاه که بیاموزم، اما در واقع معلم تویی. رازق توی، محیی توی، تو به من زندگی دی، ممیت توی. ظاهرا کرونا داره ما رو میکشه، ممیت توی، تو داری ما رو میبری، تو آوردی، تو داری ما رو میبری. هر اصلا هیچ اتفاقی توی عالم مستقل از تو نه امکان داره نه معنا داره. پس یکی یا که نعبود یا که نسته، این همه موجودات دارن میگن، همه آدم ها حتی کفار میگن ولو ندانن. یکی یا که نعبود یا که نسته، این آگاهانه مؤمنین دارن میگن. مؤمن حواسش هست، میگه من واقعا هر روز، من میگه اگه تو هر روز روزی چند بار هی بگی خدایا هدف من فقط توی، اگر برای خانواده می کاری میکنم، اگر درس میخونم، اگر بازار میرم، اگر کارگری میکنم، اگر سیاست میرم، هر کاری میکنم، حتی اگه تفریح میرم، نگاهم به توه، تو رو یادم نمیره.